هر صبحانه با خبر امروز. نگرانی مسئولان بهداشتی ایران از نرخ بالای ابتلای کادر درمانی به کووید 19. کشورهای اروپایی تدابیر سختگیرانه را افزایش دادند. مخالفت قوه قضاییه با برخورد تحقیرآمیز پلیس با متهمان به اوباشگری. ابراهیم رئیسی میگوید باید کرامت انسانی افراد حفظ شود. ادامه درگیری ها در قره‌باغ به رغم توافق آتش‌بس. وزیر خارجه ترکیه مواضع آنکارا در جانبداری از آذربایجان را تکرار کرد. و ماه اکتبر ماه افزایش آگاهی درباره سرطان پستان. هر نشانه کوچکی را جدی بگیرید. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. یک خبر غافلگیر کننده دیگر در ارتباط با بحران کرونا. تایید شده که مرد 25 ساله‌ای که پیشتر به بیماری کووید 19 مبتلا شده بود، برای بار دوم و این بار با شدتی بیشتر دچار این بیماری شده، آن هم در فاصله کمتر از دو ماه. به گفته پزشکان این مرد آمریکایی هیچ مشکل سلامتی یا بیماری زمینه‌ای هم نداشته، موضوعی که بر تصور کسانی که معتقد بودند یک بار ابتلا به این بیماری باعث مسئولیت دست کم طولانی مدت می‌شود خط بطلان می‌کشد. یک خبر غافلگیر کننده دیگر هم مثبت شدن تست کرونای رونالدو، فوتبالیست مشهور پرتغالی بود. اما در ایران وزارت بهداشت ضمن اشاره به روند صعودی تعداد بیماران و قربانیان درباره خستگی کادر درمانی در مقابله با کرونا و همینطور میزان بالای ابتلا در میان آنها ابراز نگرانی کرده. مدیر یک بیمارستان در تهران هم از ابتلای حدود 220 تن از پرسنل این مرکز درمانی خبر داده. همزمان افزایش موارد ابتلای خانوادگی هم به نگرانی مقام‌های بهداشتی ایران افزوده شده. ایلیا جزاری در همین رابطه گزارشی داره که با هم ببینیم و پس از اون به این موضوع بیشتر می‌پردازیم.
بیمارستان‌های ایران باز هم از افزایش مراجع کنندگان مبتلا به ویروس کرونا خبر می‌دهند.
وضعیت مراجعه‌ها خیلی زیاد شده و خیلی هم بدحال شدن. یعنی نسبت به ماه قبل مریضای فوق‌العاده بدحال‌تری ما داریم.
آمار رسمی وزارت بهداشت ایران همچنان ادامه شمار بالای مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا را نشان می‌دهد.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 4108 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1949 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغ دیده، متأسفانه طی 24 ساعت گذشته 254 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
کادر درمانی بیمارستان‌ها هم می‌گویند قربانیان کرونا در میان آنهایی که به بخش‌های مراقبت‌های ویژه می‌روند افزایش یافته است.
متاسفانه کسانی که میان آی سی او تعداد کمیشون مرخص میشن و این نشون میده که بیماری ما بیماری زایش بیشتر نشده ولی سرایتش بیشتر شده.
وزارت بهداشت ایران هم از شمار بالای شهرستانهای خبر میدهد که در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند.
که مستحضرید، نمودار موارد ابتلا و بستری روزانه در کشورمان از حدود یک ماه گذشته روند صعودی به خود گرفته و به دنبال این روند افزایشی شاهد بالا رفتن بی سابقه موارد مرگ و میر ناشی از بیماری هستیم. همکنون 187 شهرستان کشور در وضعیت قرمز بیماری قرار دارند که در این بین تعداد 45 شهرستان دارای وضعیت حادتر بیماری هستند.
با این وجود دولت میگوید تعطیلی را راه حل مناسبی برای مقابله با کرونا نمیداند.
ما چشم‌اندازی برای از بین رفتن کرونا تو افق نزدیک نمیبینیم. بنابراین تعطیلی رو راه حل مناسبی برای مقابله نمیدونیم. تا کی تعطیل کنیم؟ ببینید این چالش جهانی هم هست. به خصوص کشوری مثل ما که در تحریم به سر میبره، ما 1,200,000 نفر تو بیمه بیکاریمون ما بر اثر کرونا داریم الان پول میدیم. خوشبختانه برای ثبت نام مجدد تعداد کمی از اینا آمدن، نشون داد تو این بازگشایی ها عده‌ای برگشتن به کار تو ثبت نام.
مقام های مسئول میگویند بازرسی ها را برای نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی اصناف افزایش دادند. جریمه هایی هم برای متخلفان وضع شده.
در جلسه قبلی ستاد ملی کرونا با توجه به اینکه حفظ جان افراد توسط عده دیگر به خطر می افتاد، همان گونه که قبلا گفته شده بود، به ناچار تصمیمات سختگیرانه تری اتخاذ شد.
از سوی وزارت بهداشت ایران بر مسئله تغذیه به عنوان یکی از راه‌های مقابله با کرونا تأکید دارد.
نقش تغذیه و اصلاح الگوی غذایی در پیشگیری از ابتلا به کرونا و کاهش شدت بیماری و حتی کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری بسیار مهم هست و باید توجه بشه به این موضوع. به مناسبت روز جهانی غذا، سازمان خواربار و کشاورزی یعنی فاو و سازمان جهانی بهداشت به همه کشورها هشدار می‌دهند که در چنین شرایطی که به دلیل تبعات اقتصادی کووید 19 امکان افزایش خطر ناامنی غذایی و بروز کمبودهای تغذیه‌ای وجود داره و مشکلات تغذیه‌ای، لازم هست که اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از کمبودهای تغذیه‌ای انجام بشه در سطح جامعه.
در جهان هم روند شیوع کرونا به بالاترین سطح از زمان آغاز همه‌گیری رسیده.
در سراسر جهان شاهد افزایش بیماران ثبت شده کووید 19 هستیم، به ویژه در اروپا و قاره آمریکا. در 4 روز گذشته بیشترین شمار مبتلایان ثبت شده را داشته‌ایم.
از این رو برخی کشورها بار دیگر محدودیت‌های را اعمال می‌کنند. تلاش‌ها برای رسیدن به واکسن هم همچنان ادامه دارد.
در حال حاضر حدود 40 واکسن احتمالی داریم که در مرحله تست بالینی به سر می‌برند. 10 واکسن سومین مرحله از تست که آخرین مرحله تست بالینیس رو سپری می‌کنند. با توجه به اینها می‌توان انتظار داشت که نزدیک‌ترین زمانی که اطلاعات کافی خواهیم داشت دسامبر امسال یا اوایل سال 2021 خواهد بود.
و در جهان ورزش، ابتلای کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی تیم یوونتوس، خبرساز شد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
در کنار حسن نایب هاشم هستیم، پزشک و فعال حقوق بشر موقع موتپیش. آقای دکتر، کرونا در ایران در مرحله فوق خطرناک قرار داره و مرگ بر اثر کرونا در این کشور 2.5 برابر میانگین جهانی اعلام شده، البته در کنار ایالات متحده و روسیه. چرا آمار مرگ و میر اینقدر در ایران بالاست؟
البته آمار مرگ و میر میدونید که از ابتدا در ایران بسیار بالا بوده و به خصوص به خاطر پنهانکاری که هست. ما باید واقعیت اینه که آمار خیلی بیشتر از این رو هم در گذشته هم در حال حاضر شاهد باشیم. حتی موقعی که دوران اوج نبوده و دوران حضیض بوده، یعنی حداقل میزان مرگ و میر رو هم داشتیم، ما در حضیض اول 60 فوت در روز و در حضیض دوم متوسط 100 فوت در روز داشتیم که این هم رقم خیلی بالایی بوده. و در حال حاضر هم مطابق تمام اخباری که میرسه رقم الان متوسط در واقع حدود 235 تایی که توی این هفته گذشته داشتیم که به اندازه اوج قبلی بوده فوق العاده بالاست و میتونه خیلی بیش از این باشه. وقتی خانم مهرس صحبت از این میکنن که خیلی‌ها به بیمارستان حتی نمیرسن، واقعیت اینه که این در واقع آماری هستش که کسانی که در آی سی یو تونسته در اون آی سی یو بستری بشن و در اثر کرونا به طور قطعی فوت میکنن، فقط اینها هستن که در محاسبه اومدن. و الان شاید در دنیا الان مقام چهارم رو داره روزهای گذشته از نظر میزان مرگ و میر، بعد از آمریکا، هند و آرژانتین، حتی از برزیل داره افزایش پیدا میکنه میزان مرگ و میره در ایران و خب این جای تاسفه. و همونجور که دو هفته پیش با هم صحبت کردیم گفتیم دفعه بعد که با هم دیگه صحبت میکنیم احتمالاً به این رقم میرسیم و حالا بسیار نگران کننده هست و صحبت از این میشه که چه بسا 600 تا 900 فوت در روز ما داشته باشیم.
های دکتر، البته در همین آمار هم هنوز شک و شبهه وجود داره، بر درستیش هنوز مشخص است که واقعا این آمار درسته. حتی مقامات داخلی ایران هم بعضیاشون این آمار رو تایید نمی کنند. رئیس سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که ایمنی جمعی غیر اخلاقی. آیا واقعا جواب میده این تصمیم همه‌گیری برای از بین بردن کرونا در جهان یا در ایران؟ آیا واقعا درسته؟
بازم تو این برنامه بارها صحبت کردیم که به نظر میرسه که در تمام دنیا دارن به سوی ایمنی جمعی میرن سیاست مداران و این فوق العاده غیر اخلاقی، همجور که دبیرکل سازمان بهداشت جهانی گفته غیر انسانی واقعیت. چون ما الان در حال حاضر شاید حدود 5-10% مردم دنیا هستش که با کرونا ویروس کرونا مواجه شدند و خب بسیاری از اونها آسیب دیدن. اگر قرار باشه، چون به خصوص با بالا رفتن واگیری این ویروس در دور دوم، خب باید حدوداً 80% مردم دنیا مواجه بشن با این ویروس تا اینکه به اون ایمنی جمعی برسیم. در این صورت در واقع 8 برابر این تا 16 برابر این ما باید کشته داشته باشیم و وقتی در ایران صحبت از 30,000 کشته تا حال در حال حاضر میکنیم، خب 240,000 کشته اگه داشته باشیم در اثر کرونا یا بیشتر، خب این مساویه پیش شهر بزرگ یا شهر متوسط در ایران و خب این به هیچ وجه اخلاقی و انسانی نیست.
حتی در ایران پیش بینی شده آقای دکتر که کشته شدگان بیش از کشته شدگان جنگ خواهد بود. آقای دکتر، گزارش های حکایت از این داره که بعضی افراد دو بار یا حتی بیشتر مبتلا میشن به این ویروس و گزارش های دیگه هم هست که در دفعات بعد که این بیماری میگیرن شدیدتر بوده بیماریشون. آیا میشه گفت این بر اثر تغییر رفتار ویروسه یا اینکه بدن آسیب پذیرتر میشه؟ چه اتفاقی میفته؟
تا حالا هیچ نشانه برای اینکه ویروس تغییر رفتار داده باشه ما نداریم. این تمام مطالعات نشون از واگیری بیشتر هست ولی نشون از تغییر رفتار در بیماری زایی نیست. ولی خب اون فردی که مواجه میشه خب بسته به اینکه به چه میزان در دفعه دوم با ویروس مواجه میشه و اینکه تا چه حد تونسته باشه سیستم ایمنیش از در همون دور اول مقاومت از خودش نشون داده باشه متفاوته. مواردی هستن که شما میفرمایید که در دفعه دوم وضعیت بیمار بسیار بدتر شده، خب یک عاملی هم باید در نظر گرفت. میدونید که ما از یک سندروم بعد از کووید هم بسیاری از افراد رنج میبرن و مثلا سیستم تنفسیشون دیگه مانند سابق پاسخ نمیده. بنابراین کسی که یک بار مبتلا شده باشه به میتونه بیماری رو دفعه دوم از این زاویه سخت‌تر بگیره، ولی خوشبختانه خیلی موارد هم داریم که دفعه دوم سبک‌تر بوده برای اینکه سیستم ایمنی تونسته به موقع جواب بده. هنوز کلاً پزشکان نتونستن به این سوال به طور قطعی جواب بدن که آیا در دور دوم موارد شدیدتر هست یا موارد خفیف‌تر هست. بیش از همه بستگی داره همونجور گفتم به اینکه چه تعداد ویروس با چه فردی مواجه بشه و واکنش ایمنی در مرتبه دوم چگونه باشه.
حسن نایب هاشم همراه ما بود، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش.
ممنون از شما.
روز جهانی بهداشت روان امسال با شیوع ویروس کرونا و قرنطینه‌های سراسری مجدد همراه شد. این در حالی است که فشار و استرس ناشی از این بیماری تأثیرات مخربی بر بهداشت روان مردم در سراسر دنیا گذاشته. با وجود کم بودن بودجه بهداشت روان در بسیاری از کشورها، امسال کمپین روز جهانی بهداشت روان بر افزایش بودجه این بخش تمرکز کرده است. گزارش ببینیم در این زمینه.
روز 10 اکتبر هر سال روز جهانی بهداشت روان است. روزی که حالا با شیوع ویروس کرونا و قرنطینه سراسری در بسیاری از کشورها همزمان شده. فشار و استرس زندگی در دوران یک بیماری همه‌گیر به این معنی است که افراد بیش از هر زمان دیگری مشکلات بهداشت روان را تجربه می‌کنند. این ویروس تمام نقاط جهان و جوامع مختلف از پیر تا جوان را تحت تأثیر خود قرار داده. اخیراً یک مطالعه ملی در بریتانیا نشان داده که میزان افسردگی در این کشور نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. از طرف دیگر بیماری‌هایی که به درمان نیاز دارند مثل پریشانی ذهنی هم به شدت افزایش یافته. علی‌رغم نیاز روزافزون، تعداد مراجعین به خدمات بهداشت روان در میان بزرگسالان از ماه مارس تا کنون حدود 200,000 نفر کمتر از سال گذشته بوده است.
احساس عصبانیت و تنهایی من از 6 ماه گذشته بیشتر شده و نسبت به همه چیز خیلی بی‌حس شدم. احساس میکنم نمیتونم نسبت به هیچی واکنش
نشونم. اما نیازهای بهداشت روان که در بسیاری از مؤسسات خیریه عرضه میشوند در مقیاس بزرگی نادیده گرفته میشوند و در نتیجه مشکلات در آینده خود را نشان خواهد داد. این خدمات قبل از شیوع کووید 19 هم برای بسیاری ناخوشایند بود و حالا مردم احساس می‌کنند که با وجود این بیماری دیگر کمکی برای آنها وجود ندارد.
افزایش بیماری‌های روان خیلی نگران کننده است. خدمات سرویس سلامت همگانی و بهداشت روان برای همه مردم و می‌تونن ازش استفاده کنند.
با توجه به تجربه چندین ماه گذشته انتظار می‌رود که در ماه‌ها و سال‌های آینده نیاز به بهداشت روان و حمایت‌های روحی به میزان قابل توجهی افزایش یابد. سرمایه‌گذاری در برنامه‌های بهداشت روان در سطح ملی و بین‌المللی سال‌هاست که از بودجه ناکافی رنج برده، اما اکنون این مسئله بیش از پیش مهم تلقی می‌شود. به همین دلیل است که هدف کمپین امسال روز جهانی بهداشت افزایش سرمایه‌گذاری در بهداشت روان است.
اما برخورد تحقیرآمیز پلیس ایران با چند متهم و گرداندن آنها در خیابان با واکنش رئیس قوه قضاییه این کشور روبرو شد. پس از آنکه رئیس پلیس از شیوه کار همکارانش دفاع و معترضان را به آنچه پوز روشنفکری خواند متهم کرد، ابراهیم رئیسی بر ضرورت حفظ کرامت انسانی متهمان تأکید کرد. اما آیا این تقابل قوه قضاییه با نیروی انتظامی به جایی میرسد؟ مهدی بیگی گزارش میدهد.
بعضی نقش عقاب بر پشت، بعضی صورت ببر بر سینه و بعضی رد تیزی روی گردن. پلیس ایران آنها را اراذل و اوباش می‌خواند. در محله‌های شهر به گندلات مشهورند و حتی درجه و رتبه هم دارند.
نشسته بودن پشت سر ما پشت داده بودن، این برابر نشسته بودن حرف زده بودن. ما خودمون حالا ساعت 1 تهرانی هست.
به گفته پلیس عمده کارشان دعوا، دزدی، زورگیری و ایجاد مزاحمت برای زن هاست. بیشتر گروهی و گاه برای تسویه حساب‌های شخصی به زن و به کوب راه می‌اندازند. اینجا بیمارستان پورسینای رشت است. 2 هفته پیش عربده و قمه می‌کشند و چند نفر را هم زخمی می‌کنند. به ادعای پلیس در کمتر از 24 ساعت دستگیر می‌شوند. تا اینجای کار به نظر روندی عادی طی می‌شود. جرمی اتفاق می‌افتد و متهم به دست مأمور قانون دستگیر می‌شود. مرحله بعد قاعدتاً محاکمه است. اما به نظر پلیس از این مرحله به سرعت عبور می‌کند و متهم به عنوان بخشی از مجازاتش سر از اینجا در می‌آورد. خیابان‌های محلی که در آن زندگی می‌کند.
افرادی را که مشاهده می‌کنید، همان افرادی هستند که نظم بیمارستان پورسینا را برهم زده، با چاقو و قمه به جان بیماران و همراه بیماران افتاده، سلب آسایش مردم را برهم می‌زنند.
آنها را به اینجا آوردند، کتکشان میزنند و از آنها میخواهند تا با صدای بلند اظهار پشیمانی کنند و حلالیت بطلبند. در عبرتی که حالا تکرار آن در شهرهای مختلف جنجال برانگیز شده. این حدود 1 هفته پیش، محله مشیریه تهران. عده دیگر در حال التماس برای بخشش. صحنه‌های دردناک. از آن دردناکتر ازدحام مردم برای گرفتن عکس و فیلم. گاه کسی از گوشه فحشی هم نثارشان می‌کند و تحقیر پشت تحقیر. شاید بعضی از قربانیان خشونت این افراد دلشان خنک شود، عده‌ای حتی خواهان برخوردهای شدیدتر با این افرادند.
اشد مجازات.
بعد شدیدتری بعد تنبیه بشه همین.
حیف نون.
اما بسیاری از فعالان مدنی و گروهی از مردم این کار پلیس را مخالف قوانین حقوق بشری و حتی قوانین خود جمهوری اسلامی می‌دانند. حسین رحیمی رئیس پلیس تهران در جواب به این انتقادها گفته برخی برای مطرح کردن خودشان و برخی هم برای درآوردن ادای روشنفکری انتقاد می‌کنند. این هم یک ماه پیش و خط و نشان جدی آقای رحیمی برای مجرمان.
تمام مجرمین و به خصوص اراذل و باشی گردن کشی میکنن، عربده کشی میکنن، قدار بندن، اینها رو پوزشون رو به خاک ما خواهیم مالون، گردن اینها رو خواهیم شکست.
رئیس قوه قضاییه اما نظر متفاوتی با رئیس پلیس پایتخت دارد. میزان خبرگزاری قوه قضاییه به نقل از ابراهیم رئیسی نوشته تعرض به متهم ولو اوباش قطعاً مجاز نیست. آقای رئیسی گفته باید با متخلفین اهم از بازپرس و یا مامورین برخورد شود. موضعی مقابل پلیس که پیشتر هم سابقه داشته اما نتیجه ای نداشته، چرا که همچنان گرداندن متهمان در خیابان‌ها ادامه دارد. بسیاری معتقدند شاید بهترین راه برای مبارزه با جرم اجرای روند طبیعی قضایی و قانون و هدف قرار دادن ریشه های آن باشد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
اما گرداندن شماری از متهمان در خیابان‌ها و کتک زدن آنها موجی از انتقادها رو برانگیخته که در همین زمینه همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، منتقدان دقیقاً چه انتقادهایی مطرح کردن در مورد این اتفاقی که در ایران داره میفته؟
ببینین، این اصلا البته سابقا داشته، قبلا هم این کارا رو کردن، اما خب این در واقع میتونیم بگیم بسیار تکان دهنده است. ما به شیوه های قرون وسطایی متوسل شدن که مثلا یه دره بگیرن، حالا به هر اتهامی که اینا داشتن، اوباش یا هر چیزی که اینا میگن، و بیارن در محلات بگردونن، بعد جلو مردم اونها رو کتک بزنن. یعنی پلیس خشونت رو به خیابون ها میاره. واقعیتش این است که اصلا مغایر با منتقدین، کسانی که انتقاد میکنن و به درستی هم میگن، این اصلا مغایر با هر نوع مفهوم متمدنانه و قضایی در دنیا. بله، ما در قرون وسطا خیلی کارهای وحشتناکی در افراد بشر انجام میدادن، اما بالاخره یک مبارزات شده، تمدن به وجود آمده، دادگاه به وجود آمده، سیستم قضایی به وجود آمده، و بعد این سیستم های قضایی قانونمندی هایی دارن، و بعدم مجازات. اصلا این نیستش که شما یه در بیارین مثلا بیابرو کنین یا جلو مردم کتکشون بزنین. و تازه این چه تأثیری داره؟ خیلی ها معتقدن که این اصلا تأثیر منفی میگذاره و واکنش منفی رو برمیانگیزه. برحال این اقدام یک اقدام غیر انسانی از من بود، این غیر انسانی است و خارج از سیستم قضایی و خارج از اصلا فلسفه دادگاه.
به هر حال این انتقادهای داخلی هم داشته، حتی رئیس قوه قضایی هم روش واکنششون داده. آقای سرکویی، رئیس پلیس تهران مدعی شده که برخی برای مطرح کردن خودشون و برخی هم برای درآوردن ادای روشنفکری به این اقدامات اعتراض میکنند. چرا مقامات حکومتی از جمله همین آقای رئیس پلیس تهران تعریفی منفی از مفهوم روشنفکری ارائه میدن؟
این مسئله بسیار مهمی هستش و ما در این 40 اندی سال با اون مواجه هستیم. حالا رئیس پلیس هم در واقع حرفی زده، حرفی نیست که فقط بود زده، همونطور شما گفتین اغلب حتی خود رهبر و اینها هم همیشه وقتی که میخوان به اصطلاح حمله بکنن به کسانی که بهشون انتقاد کردن، در بعضی مواقع میان بله ادای روشنفکری، حرفای روشنفکری، انگار که ما یک شیاطینی داریم به نام روشنفکر و این شیاطین به کارهای بد انجام میدن و هر وقت کسی انتقاد میکنه به جمهوری اسلامی داره ادای اون شیاطین رو در میاره به قول این رئیس پلیس. واقعیت چی است که وقتی ما روشن فکری در جهان به مفهوم نقد و در ایران هم اینطور بوده و هست، به مفهوم تفکر آگاه هست، عقل نقاد هست، عقلی که انتقاد میکنه، عقلی که میاندیشه، عقلی که به اصطلاح میتونه در عرصه عمومی و مثل وجدان جامعه عمل کنه، این تعریف روشن فکری است. حالا جمهوری اسلامی از همون آغاز، چون که به هر حال اینها مدعی بودند که انحصار فکر و انحصار اخلاق و انحصار تفکر در دست ما روحانیت شیعه هستش، و اینها از دوره مشروطه هم کینه دارن به روشنفکرها، چون برای روشنفکرها بودن که مفهوم مشروطه بودن، مفهوم آزادی بودن، مفهوم برابری زن و مرد بودن. همه مفاهیم مدرنیته رو در ایران این روشنفکرها بودن که معرفی کردن و طبیعتا در همه این سالها روحانیت رنج برده بوده، چرا که این مفاهیم مدرنیته رو مغایر با اون اعتقادات مذهبی و ساختار خودش میدیده و مغایر با قدرت خودش میدیده. لذا اینا اصولا با نسبت روشنفکری یک کینه‌ای دارن که از دوره مشروطه تا حالا بوده. و بعد هم اون به اصطلاح فرهنگ لومپنی، فرهنگی که فکر میکنه تفکر چیز لوکسی هست، فکر میکنه که آدم بر اساس احساساتش عمل میکنه، نمیدونم هر کار دلش خواست میکنه، قاعده و ضابط مندی هم نداره. این به اصطلاح در واکنش رئیس پلیس تهران ما اینو میبینیم، یک عده انتقاد مدنی مطرح کردن و بعد اینا رو به ادابازی در تعبیر میکنه به جایی که به اصطلاح بتونه برخورد منطقی بکنه. این کینه به روشنفکری از دو جا برمیخیزه، یکی از ساختار روحانیت، چون روشنفکری همیشه مسائل مدرن رو مطرح کرده، و یکی هم از اون فرهنگ لومپنی که با تفکر و با اندیشه اصولا در تضاد هست.
به نظر شما آقای سرکویی در حال حاضر روشنفکران در ایران جایگاهی واقعا دارن؟
ببینید جایگاه روشنفکری بله که دارن، برای که توجه بکنیم که روشنفکران یعنی کسانی که عقل نقاد رو ارائه میدن در جامعه و بعد در قالب کارهای فرهنگی و مقاله سخن گفتن میگوین، اینها درسته که مثلا اگه شما رو رأی گیری بکنین رأی نمیارن یا خیلی یاد میارن نمیشن، اما اینا فرهنگ کشور رو دارن میسازن و این فرهنگ غیر مستقیم از شیوه های مختلف در مردم میتونه به اصطلاح به مردم منتقل میشه. تمامی تحولات در دوران مدرن از سر گذراندیم برای تحولاتی بوده که با فرهنگ مدرن بر بستر فرهنگ مدرن این تحولات رخ داده. جایگاه این روشنفکران بسیار تضعیف شده، چون همه رسانه ها رو ازشون گرفتن، همه امکانات آموزشی دانشگاه ها رو از اینا گرفتن، اما چون جامعه نیاز داره به اندیشه انتقادی، این اندیشه انتقادی به هر حال به راه های گوناگون به اصطلاح راه پیدا میکنه به جامعه.
سپاس از فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی که همراه ما بود.
منم از شما.
چهارم شهریور ماه امسال بود که پلیس تهران از بازداشت فردی به نام کیوان اماموردی خبر داد که گفته می شد اتهام وی آزار جنسی 10 دختر بوده. حالا بعد از نزدیک به 2 ماه اعلام شد که او به حدود 300 دختر تجاوز کرده. مسئله که چه در زمان افشا شدنش در شبکه‌های اجتماعی و چه امروز جنجال رو بین کاربران ایجاد کرده. هومن عسکری بیشتر در این باره خواهد گفت. هومن، رسانه ها نوشتن که ماموران پلیس از مخفیگاه او فیلم‌های سیاهی از تجاوز به 46 دختر کشف کردند و او به زودی با اتهام افساد فی الارض محاکمه خواهد شد.
بله رویا، یکی از مواردی که به توجه کاربران قرار گرفته همین تعداد موارد تجاوز بوده که از سوی مقام‌های رسمی اعلام شده، که می‌دونی رقمی که اعلام کردن رقم حدود 300 تا هست، یعنی 300 مورد تجاوز، و اینطور که گفتن نزدیک به 50 ویدیو هم در خانه او کشف شده از ویدیوهایی که گفتند از آزار و اذیت جنسی دخترانی که به پناهگاه او یا به خانه او رفته بودند فیلم برداری کرده. اما از زوایایی که مورد توجه کاربران قرار گرفته، علاوه بر تعداد موارد تجاوز یا آنچه که از سوی مقام‌های رسمی اعلام شده، یکی دیگر نوع مجازاتی که هست که احتمالاً در انتظار او هست، و دیگری هم سکوت برخی از قربانیان تجاوز کیوان اماموردی. نمونه ای از این توییت ها رو آماده کردم. یکی از اینها هرمس نوشته که کیوان امام یک بیمار است، بیماری که خود قربانی سیستمی است که شهروندان را به بیماری میکشاند. بیمار باید تحت درمان قرار بگیرد و البته بابت جرائمش مورد مجازات معقولانه قرار بگیرد. فساد یا افساد فی الارض، حکم اعدام یا سل یا تسلیب احتمالاً یا قطع دست دارد. هیچ کس را اعدام نکنید. کاربر دیگری نوشته که 30 نفر از 300 نفری که کیوان امام بهشون تجاوز کرده شکایت کردند. او پرسیده که آن 270 نفر دیگری که در این باره سکوت کردند به چه دلیل سکوت کردند؟ آیا از ترس آبرو شکایت نکردند؟ حتی کسانی که به این شعور رسیدند که بدانند فرد مورد تجاوز قربانی هست، باز هم سنگینی نگاهشان به یک قربانی به نوشته این کاربر آزاردهنده است. و اما کاربر دیگری درباره مجازات احتمالی کیوان امام نوشته که من مخالف حکم اعدام هستم برای همه، فارغ از جرمی که مرتکب شدند. هر مورد تجاوز در این شکل در آمریکا 15 سال زندان دارد و اگر آمریکا این موارد درش اتفاق می افتاد 100 برای 30 مورد 450 سال مجازات حبس در نظر گرفته می شد، یعنی در واقع همان حبس ابد. و تعدادی هم درباره تعداد موارد تجاوز تشکیک کردند، گفتند که معلوم نیست که واقعا این تعداد بوده باشه، به این دلیل که در بازداشت پلیس قبلا مواردی بوده که تحت فشار مجبور شدن که به تعدادهای عجیب و غریب اعتراف بکنن.
هومن، البته پلیس اعلام کرده که فیلم‌های خصوصی 46 نفر رو در خونه او پیدا کرده و همینطور از اون تعدادی که اعلام کردن و شکایت کردن از اون تعداد دختران، پلیس گفته تعدادی خارج از ایران در حال حاضر دارن زندگی میکنن.
سپس تشکیکی در مورد بعضیا بوده راجع به رقم 300 تا هست که به باور برخی از کاربران یه مقدار غیر منطقیه. رویا،
سپاسگزارم که نظر کاربران رو برای ما مرور کردی.
ممنونم.
در حالی که چند روزی از توافق وزرای خارجه ارمنستان و جمهوری آذربایجان در مسکو بر سر یک توافق آتش بس می‌گذرد، درگیری‌ها در قره‌باغ همچنان ادامه دارد. تازه‌ترین گزارش‌ها حاکی از کشته و زخمی شدن چندین نظامی و غیر نظامی در درگیری‌های اخیر است. در همین حال وزیر خارجه ترکیه در یک نشست خبری بار دیگر موضع آنکارا در جانبداری از باکو را تکرار کرد و خواستار عقب نشینی نیروهای ارمنی از مناطق به گفته او ترک نشین شد. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
نقض آتش‌بس در قره‌باغ همچنان ادامه دارد. دو طرف درگیر یعنی جمهوری آذربایجان و ارمنستان یکدیگر را متهم به نقض آتش‌بس می‌کنند. آتش‌بسی که با ابتکار عمل روسیه بعد از ساعت‌ها مذاکره با میانجیگری سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور حاصل شد. از همان ساعت ابتدایی بعد از آتش‌بس ناظران به پایداریش امیدوار نبودند و بسیاری آن را شکننده توصیف کردند. سازمان صلیب سرخ از طرفین درگیر خواسته که به آتش‌بس پایبند بمانند. این سازمان دو روز پیش هشدار داد که در اثر درگیری‌های هفته‌های گذشته بیش از 600 نفر جانشان را از دست دادند که از این میان بیش از 70 نفر غیر نظامی بودند.
نقض آتش‌بس بسیار برای ما ناراحت کننده است و چنین نقض‌هایی را غیر قابل قبول می‌دانیم. دبیرکل سازمان ملل هر گونه هدف قرار دادن و حمله به مناطق غیر نظامی را در هر کجا محکوم می‌کند و از تلفات جانی ناشی از نقض آتش‌بس متأسفیم.
مقامات جمهوری خودمختار آرتساخ، حکومت ارمنی تباران قره‌باغ، دیروز آذربایجان را به نقض آتش‌بس متهم کردند و مدعی شدند شمال و شمال شرق منطقه پیاپی زیر آتش ارتش آذربایجان قرار گرفته است.
اینها موشک‌هایی است که برای بمباران استپاناکرت استفاده شده است. در اسرائیل تولید شدند. استفاده از آنها در سراسر جهان ممنوع است. آذربایجانی‌ها از آنها برای بمباران غیر نظامیان استفاده می‌کنند.
باکو هم به نوبه خود ارمنی ها را متهم کرده که با نقض آتش بس و کشیدن دامنه جنگ به خارج از منطقه مورد مناقشه شهرهای گرانبوی، ترتر و آقدم را هدف خمپاره قرار داده است. پیشتر هم مقامات آذری ادعا کردند شهر گنجه ساعتی پس از اعلام آتش بس هدف نیروهای ارمنستانی قرار گرفته.
آنچه در اینجا می‌بینیم نشان می‌دهد که ارمنستان فقط قصد کشتن غیر نظامیان را دارد.
از ابتدای درگیری اخیر آذربایجان و ارمنستان، ترکیه آشکارا از آذربایجان حمایت کرده و از سوی ارمنستان به حمایت نظامی از آذربایجان متهم است. دیروز مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه در دیدار با همتای سوئدیش بار دیگر بر تعلق قره‌باغ به آذربایجان تاکید و از نیروهای ارمنی خواست تا این منطقه را ترک کنند.
ما درخواست جامعه جهانی برای آتش‌بس را منطقی می‌دانیم. هیچ کس جنگ نمی‌خواهد، اما برای حل و فصل مناقشه باید بر اساس قطعنامه 822 شورای امنیت سازمان ملل متحد و لزوم خروج نیروهای ارمنستان از خاک آذربایجان تأکید شود.
منطقه قره‌باغ به طور رسمی به عنوان قسمتی از خاک آذربایجان شناخته می‌شود، ولی اکثر ساکنینش ارمنی هستند. این منطقه از زمان جنگ دهه 1990 میلادی که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شدت گرفت تحت کنترل ارامنه درآمده است. برای بسیاری از مردم آذربایجان آتشبس به معنی شکست است، چرا که به باور آنها آذربایجان باید با تکیه بر برتری نظامیش مناطقی را که به اعتقاد آنها به دست ارمنستان اشغال شده پس بگیرد. آتشبس شاید به معنی پیروزی روسیه در رقابتش با ترکیه بر سر میزان نفوذ در قفقاز محسوب شود. از طرف دیگر ترکیه که در تلاش برای عضویت در اتحادیه اروپا ناکام مانده و روابطش به عنوان یکی از اعضای مهم ناتو با واشنگتن هم به گرمی سابق نیست، به نظر این بار قصد پاپس کشیدن ندارد و حالا به دنبال گسترش دامنه نفوذ منطقه خود می باشد. مهران کریمی، رادیو فردا.
رضا تقی‌زاده همراه ماست، تحلیلگر مسائل بین الملل مقیم بریتانیا. آقای تقی‌زاده، گزارش‌های منتشر شده درباره نقص آتش‌بس میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان، چه موانعی وجود داره که این دو کشور نمیتونن یا نتونستن روی این آتش‌بس پایبند باشن؟
جغرافیا و البته ترکیب جمعیت. این وضعیتی است که با الگو گرفتن از روالی که امپراتوری بریتانیا در مناطق مستعمره خودش داشت در پیش گرفته بود و زمانی که اتحاد جماهیر شوروی سابق وجود داشت، این اختلاط جمعیت رو به قصد می‌گذاشتن تا به نوعی بتونن کنترل بکنن جمهوری‌های سابق رو، و این قضیه در زمان استالین شدت بیشتری گرفت و نمونه بارزش همین وضعیتی است که الان نخجوان در شکم ارمنستان داره و قره‌باغ کوهستانی در شکم آذربایجان. البته مطابق اون چی که سازمان ملل میگه و تعریف‌های حقوق تازه هست، آذربایجان به منطقه قره‌باغ مالکیت داره، ولی از زمانی که شوروی فرو پاشید در انتهای دهه 80، نیروهای نظامی ارمنستان این وضعیت رو تغییر دادن و البته جمهوری اسلامی و روسیه هم در این قضیه بی تقصیر نبودن. تا این وضعیت ادامه داره، حل مشکل به نظر من آسان نیست و این شکستن آتش بس ها ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای تقی‌زاده، به جمهوری اسلامی و روسیه اشاره کردید. در درگیری میان این دو کشور ایران چرخش سیاسی داشته و به سمت آذربایجان چرخیده. چرا این کشور که یعنی چرا ایران که به صورت سنتی همواره دنبال ارمنستان بوده، حالا از آذربایجان داره حمایت میکنه؟
این وضعیت هم باز تغییر کرد. در شروع اعلام استقلال جمهوری های سابق اتحاد شوروی، جمهوری اسلامی تلاش کرد که به آذربایجان نزدیک بشه ولی موفق نشد و شکافی از نظر سیاسی بین ایران و آذربایجان پیش آمد و این شکاف جمهوری اسلامی رو به ارمنستان نزدیکتر کرد. این رابطه در طول 20 سال گذشته ادامه داشته، مناسبات نزدیک نظامی داره ایران با ارمنستان و حالا در طول 3-4 سال گذشته بخصوص با قوت گرفتن دست روسیه در منطقه و بخصوص در جمهوری اسلامی، خط سیاسی ایران در ارتباط با آذربایجان و ارمنستان در حقیقت نزدیکی و نیاز به روسیه تامین میکنه و روسیه به نوعی میخواد هر دو کشور داشته باشه، ولی چون ارمنستان به نوعی ضعیفتر هست، طرفدار ارمنستانه. و تو همین قضایی هم خبرهای زیادی بود، ترک ها هم حتی این خبرها رو تایید کردن که ایران از طریق بنادر خودش در نوشهر سلاح‌های روسی تحویل می‌گیره و اونها رو از فاصله‌ای که بین نخجوان و آذربایجان هست، این رو به خاک ارمنستان می‌رسونه. این رو آذربایجانی هم گفتن. البته یک نارضایتی دیگر جمهوری اسلامی هم این است که آذربایجان بی اندازه به اسرائیل نزدیک شده و مناسبات نظامی ارمنستان آذربایجان با اسرائیل باعث آزردگی خاطره. جمعیت آذری ایران برای جمهوری اسلامی و سیاست عملیش یک مشکل بزرگه، برای اینکه گرایش مردم و آذری های ایران به سمت حمایت از آذربایجانه، ولی سیاست های اعلام نشده جمهوری اسلامی در جهت کمک به خط مشی روسیه و رساندن کمک به ارمنستانه.
آقای تقی‌زاده، به ارسال اسلحه و مهمات شما اشاره کردید. خب به هر حال این خبر در خبرگزاری مختلف بود، اما ایران همواره اون رو تکذیب کرده. اما به نقش روسیه هم شما اشاره کردید. آیا میشه گفت، و در ابتدا همینطور به جغرافیا شما یک تلنگری زدید، آیا میشه گفتش که کشورهای همسایه بیشتر در دخالت این دو کشور، در جنگ این دو کشور دارن در حقیقت یه نوعی آتش بیاری میکنن، در نوعی دخالت دارن میکنن؟
ترکیه شاید، ولی الان روسیه دیگه خط مرزی مشترکی با دو کشور نداره، در حالی که ایران واقعا از یک موقعیت بی‌نظیر جغرافیایی برخورداره و متاسفانه به علت عدم درایت کارکنان جمهوری اسلامی، رهبران جمهوری اسلامی، این فرصت از بین رفته. روس ها میخوان که در یک سرزمین نفتخیز ثروتمند مثل آذربایجان نفوذ داشته باشن، رقابت ترک ها رو اونجا دارن و به نوعی میخوان با حمایت پنهان از ارمنستان این شکل نفوذ رو به شکل تهدید ارمنستان حفظ بکنن. جمهوری اسلامی با داشتن خط مشترک مرزی با هر دو کشور، به خصوص داشتن نخجوان و نیاز نخجوان به کمک‌های ایران از جغرافیای سیاسی خودش و جغرافیای خودش در ارتباط با دو کشور استفاده نکرده، بنابراین عملاً به چرخ پنجم در این مشکلات تبدیل شده و به نوعی فقط آتش بیار معرکه است و خوردن گلوله توپ بین جنگی که در گرفته نصیب ایرانه.
رضا تقی‌زاده همراه ما بود، تحلیلگر مسائل بین الملل مقیم بریتانیا. ماه اکتبر از نهمین روز مهر ماه تا نهم آبان ماه آگاهی درباره سرطان پستان است، سرطانی که نخستین عامل مرگ و میر زنان در جهان و ایران محسوب می شود. در ایران سالانه بیش از 15,000 تن به این سرطان مبتلا می شوند. برای داشتن آگاهی بیشتر از این سرطان همراه هستیم با رایکا تقی‌زاده، متخصص جراحی ترمیم پستان در بریتانیا. خانم دکتر تقی‌زاده، نشانه های سرطان پستان چیه که زنان ایران، زنان جهان باید در مورد اون آگاهی بیشتری داشته باشند؟
سلام و درود بر شما و بینندهاتون هم در ایران و هم در اکثر نقاط دنیا. مهمترین نکته‌ای که باید مریض‌ها در نظر داشته باشن پیدا کردن غده در پستان یا زیر بغل هست و نشانه های سرطان پستان حتی میتونه ترشحات غیرعادی از نوک پستان یا خونریزی از نوک پستان و حتی تغییرات رنگ پوست در پستان باشه، ولی شایع ترینش پیدا کردن غده‌ای که قابل لمس هست در پستان هست.
یعنی باید حتما برای پیدا کردن این به دکتر مراجعه کنن یا خودشون هم میتونن یک نوعی تست کنن خودشون رو؟
ببینید، تست روتینی که هر خانمی باید در طول ماه حداقل یک بار انجام بده خیلی امر ساده‌ای هست که هر کسی میتونه داخل منزل این رو انجام بده، ولی بعد از پیدا کردن غده یا هر چیزی که مشکوک باشه حتما باید در اسرع وقت به پزشک و بیمارستان مراجعه بکنن.
خانم دکتر، خیلی مباحث زیادی در مورد سرطان پستان وجود داره، آیا واقعا این سرطان محدودیت سنی هم داره؟
معمولا سرطان پستان با بالا رفتن سن رایج‌تر هست، ولی متاسفانه در سالهای اخیر سنین کمتر، حتی در سن 30 و 40 سال هم مریض متاسفانه به سرطان مبتلا میشن. بنابراین خیلی مهم هست که بدون هیچ محدودیت سنی مریض ها این آشنایی و داشتن اطلاعات در ارتباط با سرطان پستان رو در نظر بگیرن.
خب این موضوعی که شما بهش اشاره کردین، آیا دلیل ویژه‌ای داره، دلیل خاصی داره چرا جوانترها هم دارن این روزها مبتلا میشن به سرطان پستان؟
یک مقدار از عناصری هست که در ارتباط با زندگی افراد هست، وزن بالا و چربی زیاد در بدن در سالهای اخیر بهش نگاه شده که میتونه در سرطان پستان تاثیر بذاره، استفاده از الکل زیاد در زندگی مردم و تغییرات حتما جوی هم اینا عناصری هست که متاسفانه دست در دست دادن که سرطان سینه و پستان متاسفانه رایج‌تر میشه و بعضی از مریض ها هستن که متاسفانه به خاطر عناصر ژنتیکی مثل ژن برکا هست که سرطان در این افراد زیادتر هست.
آیا بحثی که الان وجود داره اینه که خیلی از دختران جوان مخصوصا در ایران این روزها روی آوردن به زیبایی عمل پستان، کوچک کردنش، بزرگ کردنش، آیا این هم تأثیری میتونه داشته باشه در گرفتار شدن به این سرطان؟
هیچ اثر به خصوصی به خاطر داشتن پروتز زیبایی با سرطان پستان پیدا نکردن، ولی یکی از مشکلاتی که ممکنه وجود داشته باشه این که به خاطر بودن پروتز مردم فکر بکنن که آزمایش سینه سخت‌تر خواهد بود، ولی در هر صورت در سنین بالاتر حتما باید از قوالگری استفاده بشه که با وجود قوالگری و ماموگرافی میتونن غده‌ها رو حتی با وجود پروتز سینه تشخیص بدن. ولی این نه تنها در ایران، ولی در اکثر نقاط دنیا تعداد پروتز زیبایی در خانم‌ها خیلی داره بالا میره و مهم هستش که مریض‌ها با وجود پروتز خودشون رو معاینه بکنن.
راه‌های پیشگیری از مبتلا شدن به این بیماری واقعا اگر بخوایم انگشت شمار بهش اشاره کنیم چگونه هست؟
هم که اشاره کردم، تغییرات زندگی، این که چربی کمتر استفاده بشه، وزن مریض و کاهش وزن خیلی تاثیر خواهد داشت. و مهمترین نکته از این بحث این هستش که هر چه زودتر سرطان پستان بتونه تشخیص داده بشه، درمان کردنش بهتر و از پخش مریضی میتونه جلوگیری بکنه.
این راه پیدا کردنش هم که همین تشخیص زود هنگام هستش که یا باید به پزشک مراجعه کنن و یا خودشون باید بیابن، درسته؟
همینطور است که در سنین 50 به بالا در بریتانیا همه ازشون دعوت میشه که به حالت روتین قربالگری و ماموگرافی انجام بدن، و سنین کمتر از 50 سال خیلی مهم هستش که به حالت روتین خانم‌ها خودشون رو معاینه بکنن و تست بکنن.
رایکا تقی‌زاده بود، متخصص جراحی ترمیمی پستان در بریتانیا. سنتینل 6 ماهواره‌ای برای رصد زمین ویژه بررسی سطح آب دریاها 10 نوامبر به فضا پرتاب خواهد شد. این ماهواره قرار است با ابزار دقیق اندازه‌گیری سطح آب دریاها اطلاعات مفیدی از تغییرات آب و هوا و تأثیر آن بر اقیانوس ها ارسال کند. این ماهواره که کاری مشترک از چندین آژانس فضایی است با موشک اسپیس ایکس به ماموریت خود خواهد رفت. گزارشی ببینیم در این مورد.
این مالدیو است که از فضا دیده می شود، کشوری واقع در اقیانوس هند که از حدود 1200 جزیره تشکیل شده. اغلب جزایر مالدیو از سطح دریا فاصله ناچیزی دارند. حالا با تغییرات آب و هوایی اخیر و بالا آمدن سطح دریا بیم آن می رود که روزی در اثر جزرومد برای همیشه ناپدید شوند. گرم شدن اقیانوس ها و در پی آن ذوب شدن یخچال های طبیعی و یخسار های قطب باعث بالا آمدن آب دریاها می شود. دانشمندان می گویند حتی تغییرات اندک در سطح دریاها می تواند منجر به جاری شدن سیل و فرسایش خاک شود. فضاپیمای سنتینل 6 مایکل فریلیچ قرار است روز 10 نوامبر از پایگاه نیروی هوایی وندربرگ در کالیفرنیا با موشک اسپیس ایکس به فضا پرتاب شود. این ماهواره به نام مدیر سابق بخش علوم زمین ناسا نامگذاری شده است. این فضاپیمای ساخت اروپا با دقیق ترین اندازه‌گیری سطح آب دریاها به دانشمندان کمک می کند تا تغییرات اقیانوس ها را در رویارویی با تغییرات آب و هوایی بررسی کنند.
بالا اومدن سطح آب دریاها نشونه مستقیم گرم شدن کره زمین و برای همین اندازه‌گیری دقیق اون خیلی مهمه. افزایش سطح دریا به گرم شدن آب اقیانوس‌ها و ذوب شدن یخ‌ها مربوط میشه که همین دو عامل اهمیت تولید ماهواره سنتینل 6 رو نشون میده.
دانشمندان اواخر سال گذشته قبل از انتقال این فضاپیما به ایالات متحده آزمایش نهایی آن را در یک اتاق استرلیزه در IABG آلمان انجام دادند. IABG یک شرکت مهندسی با هدف تجزیه و تحلیل و آزمایش محصولات هوافضاست که در اوتوبرون در نزدیکی مونیخ واقع شده. این مأموریت با همکاری چندین آژانس از جمله آژانس فضایی اروپا، ناسا و اداره ملی اقیانوسی و جوی انجام می شود. آژانس فضایی اروپا می گوید این ماهواره مجهز به رادار ارتفاع سنج برای اندازه‌گیری سطح دریاها در واحد سانتی متر می باشد.
ما نیاز داریم این پروژه مشترک رو با آژانس‌های دیگه ادامه بدیم، چون قصد داریم اندازه‌گیری‌های کلیدی برای تغییرات آب و هوایی فراهم کنیم که از سال 1992 در موردشون اطلاعات جمع کردیم. این به ما درک خوبی از چگونگی گرم شدن اقیانوسا میده.
ما مأموریت این ماهواره حدود 5.5 سال طول خواهد کشید و انتظار می رود دومین ماهواره مشابه با نام سنتینل 6B در سال 2025 به فضا پرتاب شود و حداقل به مدت 10 سال داده های مداوم برای دانشمندان ارسال کند.
اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرد در سال 2020 مسابقات قهرمانی جهان را در کشتی آزاد، فرنگی و زنان برگزار خواهد کرد. تیم ملی ایران هم در بخش مردان در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت. در این زمینه صحبت می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، کشتی ایران با چه شرایطی عازم مسابقات جهانی میشه؟
درود رویا، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. نزدیک 1 ساله که رقابت‌های بین المللی کشتی در دنیا تعطیل، در ایران هم همین تازگی ها بود که رقابت های لیگ برگزار شد و پیش از اون کشتیگیرا فقط بدنسازی میکردن و رشته های ورزشی تن به تن در دنیا به ندرت برگزار میشه و رئیس اتحادیه جهانی کشتی نناد لالوویچ که اهل صربستانه در کشور خودش میخواد بازگشایی کنه رقابت ها رو و از کشورهای مختلف دنیا استعلام گرفتن که آیا حضور پیدا میکنید. 75% از کشورهای عضو اتحادیه جهانی کشتی پاسخ مثبت دادن، از جمله ایران. همین آلا رئیس فدراسیون کشتی صربستان هم در ایران ملاقات رسمی برگزار کرد با رئیس کمیته المپیک، رئیس فدراسیون کشتی. صحبتایی هم هست مبنی بر اینکه حمید سوریان بتونه به عضویت هیئت رئیسه اتحادیه جهانی در بیاد. اما وضعیت تیم کشتی ایران منوط به اینه که چگونه تیم ملی انتخاب بشه. قرار بر این بوده که قانونمند و انتخابی باشه، اما عده‌ای رو به اردو دعوت کردن و به نظر میرسه که نمیخوان مسابقه انتخابی رو برگزار کنن، با این توجیه که فرصت کمی تا رقابت‌های جهانی هست. ولی میدونیم که آمریکا داره برگزار میکنه مسابقات انتخابی، شد روسیه هم همین کار رو قرار انجام بده و درخواست جمعی کشتیگیران مدعی در ایران اینه که هر کسی میخواد به مسابقات جهانی بره به صورت قانونمند و از کانال رقابت‌های انتخابی باشه. طبیعتاً کارشناسان کشتی هم همین نظر رو دارن.
مهدی، با توجه به اینکه بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و مالی به خاطر ویروس کرونا لغو شد، چقدر اولین اردوی دراگان اسکوچیش مفید بود و چه دستاوردی برای تیم ملی ایران داشته؟
اگه بازی ایران و مالی در آنتالیای ترکیه لغو نمی‌شد، میتونست فوق‌العاده باشه، چون بازی اول ایران برگزار کرد با ازبکستان در تاشکند، به پیروزی رسید. تاکتیک و چیدمان جدیدی رو داره آقای اسکوچیش در تیم ملی اعمال میکنه و برای اولین باره که این روش داره پیاده میشه در فوتبال ایران. سیستم 4-1-3-2 که فوق هجومیه، یه سیستم بسیار مدرن و دینامیکه و میخواست که این کار رو در برابر مالی هم که رقیب سرسختری نسبت به ازبکستان، بازیکناش همش در اروپا فعالیت میکنن، متاسفانه کرونا این اجازه رو نداد و تیم ملی بدون بازی آنتالیای ترکیه رو ترک میکنه. اما مصاحبه هایی که رویا بازیکنهای تیم ملی از تارمی تا عابدزاده و بقیه انجام میدن، همه میگن که آقای اسکوچیش نسبت به مارک ویلموس اصلا قابل مقایسه نیست، خیلی پیگیره، خیلی فعاله، حتی سر میز غذا هم بحث تاکتیکی میکنه و برای همه بازیکنها برنامه های مجزا داره. اون همین چیزیه که در واقع تیم ملی فوتبال ایران بهش نیاز داره.
خب با این توضیحاتی که دادی، چه انتظاری از کیفیت اردوی بعدی وجود داره؟ آیا ممکنه اردوی بدون غایب داشته باشیم؟
اردوی بعدی فوق‌العاده مهمتر و حساس‌تر، به این خاطر که دیگه نزدیک میشیم به مسابقات مقدماتی جام جهانی و ایران برای صعود از گروهش حتما باید عراق و بحرین رو ببره، کار راحتی نیست. و همونطور که اشاره کردی، باید اردوی بعدی به این صورت باشه که دیگه جهان بخش باشه، کریم انصاری فرد باشه، بازیکن غایب نداشته باشیم، سعید عزت اللهی باشه. یعنی اسکوچیچ همه مهره های خودشو که مد نظرشه و دعوت میکنه حضور داشته باشن و با تمام قوا مهیای ماموریت سختی باشه که تیم ملی ایران در پیش داره. همه انتظار دارن رویا با این سرمایه هایی که فوتبال ایران داره، با این همه ستاره، دیگه واقعا از پس بحرین و عراق بر بیاد و از این مرحله صعود کنه، راهی دور بعدی بشه تا در جام جهانی 2022 هم تیم ملی فوتبال ایران حتما حضور داشته باشه.
همه اینا در شرایطی که ببینیم کرونا دست از سر دنیا بر می‌داره، مهدی یا نه. مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
ممنونم.
و نوبت میرسه به مروری بر رسانه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
شمار جانباختگان بر اثر کرونا در ایران همچنان رو به افزایش هست و بعد از شکستن رکورد 272 نفر جان باخت در یک شبان روز طی 24 ساعت روز گذشتن 252 نفر دیگر جان خودش رو بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادن. روزنامه همشهری گفتگوی کرده با ناهید خداکرمی در همین باره. ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیسیون بهداشت شورای شهر تهران است. چند نکته مهم در این گفتگو هست. یکی اینکه ایشون گفته که تا روز 20 مهر ماه حدود 14104 نفر گواهی فوت صادر شده براشون در بهشت زهرا و این 14104 نفر علت مرگشون ابتلا به کرونا نوشته شده. اگرچه به گفته خانم ناهیده خداکرمی آماری که وزارت بهداشت اعلام میکنه آمار دیگری هست، یعنی اون 252 نفری که روز گذشته 24 ساعت جان باختن و روز قبل تر 272 نفر، اون آمارهای رسمی وزارت بهداشت در سطح کشور هست و شامل کسانی میشه که ازشون تست کرونا گرفته شده و تست کروناشون مثبت در آمده، اما کسانی که مبتلا هستن به کرونا و در بیمارستان یا در اماکن دیگه جان خودشون رو از دست میدن رو وزارت بهداشت بدون تست مثبت رو به آمار اعلام نمیکنه. به همین دلیل این نکته رو ایشون بهش اشاره کرده. اما یه نکته خیلی مهمتر هم که در گفتگوش هست اینه که ایشون گفته که فقط در همین هفتهی که آغاز شد، یعنی روز شنبه گذشته، 146 نفر در یک روز جان خودشون رو در تهران بر اثر کرونا از دست دادن و این با آمارهایی که وزارت بهداشت اعلام میکنه خیلی متفاوت هست. وقتی فقط در یک شهر تهران 246 نفر در یک روز جان خودشون رو از دست میدن، آمار واقعی مرگ و میر بر اثر کرونا در ایران با احتساب استانهای دیگر بسیار بیشتر از عدد 250 یا 272 نفری هست که وزارت بهداشت اعلام کرده. از جمله نکاتی که خانم ناهید خداکرمی در این گفتگو بهش اشاره کرده درباره خود شهر تهران است. ایشون گفته که در واقع حق مردم هست که اطلاعات جزئی از محل خودشون داشته باشن و بدونن که شهری که در این زندگی بنام کدام منطقه یا کدام بخشش آلوده تر هست به کرونا. که ایشون گفته در تهران پرخطرترین منطقه منطقه 4 هست و کم خطرترین منطقه منطقه 22 هست. گفتیم منطقه 5 هم وضعیتش قبلا خیلی خراب بود ولی با توصیه هایی که انجام شد تا حدی بهتر شده. منطقه 15 و 16 هم به گفته ایشون وضعیت خوبی ندارد. محلیست که مناطقیست که شیوع کرونا در اونها بالاست. نکته بعدی متوسط سنی مبتلایان به کرونا هست 58 سال در پایتخت. ولی خانم خداکرمی در این گفتگو گفتی که مقام های مسئول باید نترسن و تصمیمات مهمتری بگیرن. توصیه ایشون این است که دست کم 2 هفته به طور کامل باید شهر تهران و سایر شهرهای ایران، جایی که به ویژه وضعیت از قرمز هم گذشته، تعطیل بشه و مطلقا کسی حق نداشته باشه از خونش بیرون بیاد. ایشون گفتی که در این زمینه هزینه درمانی که در حال حاضر انجام میشه تو بیمارستان ها اینا بسیار بیشتر میشه از اون بسته های غذایی که باید برای نمونه به تهران در تهران به 3 میلیون نفر داده بشه. گفتید در تهران 3 میلیون نفر نیازمند شد این بسته هایی هستن و در مدت 2 هفته راهکارش اینه که باید تعطیل مطلق بشه، قرنطینه کامل بشه و بعد بسته های غذایی به دست افراد نیازمند هم برسه.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.